آغاز شده اروپایی ها حتی مقاومت بکنن و در سال بعدش در آلمان بازنشستی با همین صحبت بود و این نشون میداد که چقدر اینها نگران این موضوع هستند. در مورد چین میبینیم که بعد از 1950 وقتی که درهای چین باز شد و بحث انقلاب فرهنگی شروع شد، با اینکه الان چین تنها کشوری است که یک شبکه ملی اطلاعات کامل رو داره، یعنی هیچ پکتی بدون این که به اصطلاح از سرورهای چین خارج بشه از اون کشور خارج نمیشه، یک بسته اطلاعاتی، و هیچ پکتی هم بدون این که از طریق سرورهای به هر حال چین وارد بشه وارد اون کشور نمیشه. شما وقتی میخوای تو اونجا بزنی، بری سراغ گوگل، میزنی google.cn.com، یعنی این که میری تو سرور میرور شده ای که چین ایجاد کرده. ولی با این حال نگاه کنید که فرهنگ امریکایی تونسته در چین به هر حال تأثیر بگذاره و شما میبینید که لباس پوشیدن اینها، سوپر استارهایی که جوانای چینی بهش علاقه دارن، با این حال به هر حال سوپر استارهای خودشون نیست. اینها نتونستن که یک حصاری بکشن که تمام اینها رو جدا کنن. اما من خلاصه بکنم، بحث اساسی ما این است که زیرساخت‌هایی مثل اینستاگرام باید خیلی زودتر از این ایجاد می‌شده و این امکان وجود داشته و وجود داره.
یعنی داخلی ایجاد می‌شده.
بله بله. چرا ما این کار رو نمی‌کنیم؟ بحثی است که واقعاً باید بنشینیم و صحبت بکنیم و برای من خیلی ابهام وجود داره تو این زمینه. من ابهام رو اصلاً تکنولوژیک نمی‌دونم. با اینکه به هر حال خدمتتون عرض شود که تفاوت‌هایی رو در عد 2 یا 3 سال جلوتر از نظر تکنولوژی در اونها حس می‌کنم، ولی عامل اصلی رو تکنولوژیک نمی‌دونم. عامل اصلی رو استراتژیک قلمداد نکردن این به اصطلاح زیرساخت‌ها می‌دونم. یعنی وقتی ما به یک بودجه به اصطلاح خارج از شمول برای بازدارندگی میگذاریم و سلاح‌هایی رو تولید میکنیم که واقعا به جا هستش، وقتی میایم روی این موضوعات نگاهمون دیگه استراتژیک نیست، نگاهمون به اصطلاح کاست بنفیته که 5 میلیارد مثلا به 5 تا داخلی بدیم بره یه کاری بکنه. نه، این اصلا بحث ما نیست. بحث ما این هستش که اون ضربه‌ای که ما داریم میخوریم و به هر حال هضمی که داریم میشیم، این هضم به واسطه وجود دیپلماسی دیجیتال در امریکاست. از دوره خانم کلینتون که وزارت خارجه رو تحویل گرفت، نظام سیاسی امریکا رفت به سمت دیپلماسی دیجیتال. یعنی 4 نوع شوالیه الان میشه تعریف کرد که شوالیه های سیاه دولتی ها هستن، شوالیه های خاکستری مشاورینشون هستن، شوالیه های سفید افرادی هستن که با ملت های مختلف سر و کار دارن، و شوالیه های آبی از بخش خصوصی هستن مثل زاکربرگ، مثل خدمتتون عرشه بیل گیتس و مثلا پاول دروپ. اما ما فکر میکنیم مثلا تلگرام یک جای کوچولویه. نه، وقتی که میریم توی سایتی مثل کوارتز میبینیم که موارد محرمانهی وجود داره که بودجه مربوط به تلگرام رو میاره تا سطح بودجه فیسبوک که 2 میلیارد خورده عضو داره افزایش میده و خزانه داری امریکا رو پشتش میبینیم و 3 دانشگاه امریکایی رو که دارن باش کار میکنن.
خب این هم آیه دکتر بیل نشان از همون نکته‌ای که شما فرمودید، نگاه استراتژیکی است که در واقع دارن به این شبکه‌های اجتماعی. اونها کاملا حساب شده، اما فکر میکنم که ما در داخل اون کاری که باید بکنیم، و از فحوای کلام شما من اینگونه متوجه شدم که توانمندیش در داخل هست، اما اون نگاه استراتژیکی که باید باور رو ایجاد بکنه در متخصصین و مسئولینی که تصمیم گیر هستند شاید کمتر باشه یا در بعضی از نقاط و موارد نباشه. درست آقای جاوید نیا؟
بله، دقیقا همینطور که فرمودن جناب دکتر موسوی، و واقعا می شود امکان این وجود داره، از حتی این که حالا بگیم آقا تر هم نشده این هم منتفیست، یعنی موضوع جانشینی و جایگزینی اینستاگرام و تلگرام با نرم افزار و اپلیکیشن های داخلی از حدود 5 سال پیش سوابقش در دبیرخانه موجوده که بارها بارها در واقع مصوب شده که دولت در این قضیه اقدام بکنه. مصوبات شورای عالی فضای مجازی رو ما داریم و ما الان میبینیم متاسفانه در زمینه حالا اون پیام رسان های کمک های انجام شد که همینطور که اشاره فرمودن اصلا کمک های مؤثری نبود و در واقع فقط رفع تکلیفی و اینکه بگن حالا کاری انجام شده ما مواجه بودیم. در زمینه جایگزین های اینستاگرام الان همون مواردی که در خود مصوبات شورای عالی فضای مجازی اشاره شده رو شما مراجعه بکنید در کافه بازار ببینید از حالت انتشار خارج شده، یعنی هیچ گونه حمایتی در این راستا صورت نگرفته، در صورتی که اینها بحث زیرساختی هست، بحث شبکه ملی اطلاعات هست، جزء الزامات این شبکه است که در منویات مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی فضای مجازی اصالتا گنجانده شده بحث خدمات پایه در واقع این نرم افزاری که باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه بشه، ولی متاسفانه هیچ گونه اهتمامی نسبت به این قضیه وجود نداشت.
بسیار عالی آقای معظم، بفرمایید. جناب معظم یک نکته‌ای دارم.
من می‌خواستم همه عرض ادب کنم خدمتتون، همین که می‌خواستم ببینم تو بحث همین حالا کیس استادی الان شاخه‌های اینستاگرام حالا بحثش هست، خطوط قرمزی تعیین شده که اگه از این خطوط عدول کنن مجرم شناخته میشن یا مشکل دارن و چه حدودی رو باید رعایت بکنن که مشکل نداشته باشن و یا خددهی بهشون بشه که آقا تو این زمینه ها فعال بشین، این کار انجام شده؟
قطعا اینکه خطوط قرمز که کاملا وجود داره، ما در قانون کشور در صورت اون جرائم رایانه‌ای که مشخص شده هم در بحث جرام اخلاقی مشخص است، حد و مرزش هم در واقع اون بحث در جرائم نشرکازی و مسائلی از این دست، مسائل غیر اخلاقی پیش بینی شده. بعضی از موارد روی خط و مرز فرهنگی است، اینها رو ما نمیتونیم در واقع با صرف قانون و اعمال قانون اقدام بکنیم. یه نکته هم که باز اینجا وجود داره، شما با یک بستری مواجه هستی که هر تعداد در واقع حالا شاخی رو شما در نظر بگیرید و با قانون بتوانید این شاخ رو بشکنید، مثل در واقع یک حالت قده سرطانی اینها رو در حال رشد هست و هر چقدر شما برخورد انجام بدید تنها تأثیری که میتونه روی این قضیه بگذاره یه مقدار در رشد این قده تأخیر ایجاد بکنه، ولی اصل ماجرا که اون بستر لازم برای اعمال حاکمیت هست و ما در واقع الفبای این موضوع هست که ما بتوانیم ساماندهی واقعی رو تو این فضا داشته باشیم، خب نداریم. نه اینستاگرام از ارزش‌های ما تبعیت میکنه، نه قوانین ما رو اجرا میکنه، نه در واقع درخواست‌های دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی رو اجابت میکنه تو این قضایا که حالا صفحه‌ای رو محدود بکنه، با کاربری برخورد بکنه. او فقط استاندارد خودش رو داره و دقیقا اون استاندارد رو هم داره به رخ ما میکشه. یعنی من عرضم این است، ما تمام هم غم دستگاه قضایی و انتظامی و حتی امنیتی رو هم اگر ما وسط کار بیاریم و بخوایم با این افراد صرفا بگیم آقا راهکار برخورد قضایی است، نتیجه جز در واقع انباشته شدن پرونده های متعددی که نهایت امر هم اون ثمره فرهنگی لازم که باید اصلاح این فضا باشد فراهم نخواهد شد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای جاویدنیا. نکته شما هم دارید آقای داره؟
بله بله آقای جاویدنیا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. من یه سوال خیلی کوتاه داشتم، می‌خواستم اینا با توجه به اینکه عده‌ای معتقدن که این جایگزینی نرم افزارهای ایرانی توی برنامه تلگرام نشون داده شده که تقریبا یه پروژه شکست خورده است، آیا به این موضوع فکر کردین که بشه از همین ظرفیت‌های موجود توی همین اینستاگرام بین‌المللی استفاده کرد؟ یه چند تا مثال کوتاه میزنم. سر اتفاقات مختلف الگوهای مناسبی توی اینستاگرام اتفاق افتاد به عنوان مثال هیچ قضیه سیلی بود که چند تا استان ما درگیر اون بودن و به صورت اتفاقی اینستاگرام تبدیل به یه الگویی شد که آموزش‌هایی به مردم داده شد از طریق اینستاگرام که در مواجهه با سیل چیکار کنن، یا یه سری مثلا کمک‌هایی از طریق اطلاع رسانی این فضای مجازی انجام شد، یا تو حوزه کسب و کارها مثلا ما یه مناطق محروممون مثل منطقه درک توسط اینستاگرام بود که شناخته شد و تبدیل به یه منطقه گردشگری شد، یا حتی یه مثال خیلی ساده اون پسر بچه 6 7 ساله‌ای که توی روستای خیلی محروم از طریق ظرفیت اینستاگرام شناخته شد و به دنیا شناسونده شد و الان داره روش سرمایه‌گذاری انجام میشه. خواستم ببینم شما به این موضوع فکر کردین که بیایم روی این الگوها توی خود ظرفیت اینستاگرام فعلی یعنی سرمایه‌گذاری کنیم و ازش استفاده کنیم.
آقای دکتر جاوید نیا که به هر حال دادستانی کل کشور هستن، ولی خب به هر حال من فکر می‌کنم آقای جاوید نیا یه قدری خود دادستانی کل کشور، حالا حضرت علی که معاونت امور فضای مجازی هستید و دوستان دیگرمون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دوستان دیگری که تصمیم گیر هستن، من فکر میکنم یک همگرایی و هماندیشی و به نوعی میشه گفت که چی میگن همافزایی باید داشته باشن در مجلس شورای اسلامی، واقعا یه تصمیم یک فکر بکری داشته باشن تو این زمینه. ما بخوایم همینجوری ادامه بدیم، آمارها رو شما بهتر از ما دارید، ره واقعا به جاهای ناخوشایندی خواهیم برد.
ببینید من خواستم فقط این نکته رو عرض بکنم، شما در واقع خب یک اسلحه شما تصور بکنید، بالاخره اسلحه هم شما میتوانید ازش استفاده مفید داشته باشید و استفاده غیر مفید. ما واقعا باید بررسی بکنیم ببینیم با این ابزاری که این سلاح در اختیار ما در واقع قرار میدهد ما چقدر میتونیم استفاده مثبت داشته باشیم، چقدر استفاده منفی. یک بحث هزینه فایده داشته باشیم روی این موضوع. ما نفی نمی‌کنیم بعضی از این مواردی که فرمودن و اتفاقاتی که افتاده واقعا کاملا صحیح هم هست، اما سوال ما اینجاست، اولا اون مقدمه رو ما درش تشکیک داریم که نرم افزارهای ایرانی نتوانستند. چرا نتوانستند؟ آیا صرفا بحث محدودیت‌های فنی بود؟ آیا صرفا بحث عدم حمایت بود؟ من در واقع یک سری عواملی دست به دست هم دیگه داد توی این قضایا که این نتوانستن اتفاق بیفتد و به رخ کشیده بشود. من اینجوری دارم عرض میکنم، این که ما بگیم ما نمیتوانیم واقعا این یک حرف غیر قابل پذیرشیه. ما خیلی از جاها توانستیم، مقام اعظم رهبری هم فرمودن. ما الان من یک نمونه عرض بکنم، یک نرم افزار مشابه اینستاگرام الان داره فعالیت میکنه در داخل کشور ما با تو هولوش مثلا 150 هزار نفر فعلا تونست جذب بکنه. یه جوون این رو کار کرده در زیر زمین منزل خودش با دوتا در واقع خدمت شما شود سیستم خانگی داره این رو کار میکنه. خب اگر در اختیار این جوون امکانات لازم قرار بگیرد و میگم حالا نمونای دیگری هم که هست ما الان دارن کار میکنن و دیدیم همین نرم افزارهای داخلی رو هم واقعا باید برن ببینن توانایی های اینها رو و چه اقداماتی که انجام دادن. بنابراین من عرضم این است، اولا ما میتوانیم، وقتی میتوانیم چرا ما بیاییم سرمایه گذاری بکنیم روی یک فضایی که هیچ گونه ضابط مند نمیشود و قابلیت پذیرش ضوابط ما رو هم نداره، اصلا بناش بر این است که ضوابط ما رو نپذیره. حالا ما بگیم خیلی خوب، چون این اسلحه رو ما مثلا در 4 مورد ما تونستیم مفید استفاده بکنیم، اون 96 مورد دیگری که توی این موضوع داره لطمه میزنه از اساس به کل خانواده و بنیان ما، ما این رو بیایم این 96 مورد رو یک هزینه چندین برابری داشته باشیم که همینطور که متاسفانه انجام شد توی یک مقطعی، اون بحثی فیلترینگ هوشمند با هزینه های بیت المال انجام شد و علارغم تذکراتی که میگفتیم آقا این نمیشود، اما متاسفانه شد این کار و در عرض یکی دو روز این رو خود اینستاگرام در واقع بی اثرش کرد. بنابراین این رو ما باید با یک دیدگاه کلانی نگاه بکنیم نسبت به موضوع، اعتماد داشته باشیم به جوانان خودمون و اقدامی که میخوایم انجام بدیم یه اقدام حساب شده و جدی باشه. توی
متشکرم جناب آقای جاوید نیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور. یه فاصله کوتاه میگیریم با اتاق فرمان و در خدمت شما خواهیم بود. 301035 و 2265 2285.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
بسیار سپاسگزارم. برنامه گفتگو اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو و در این برنامه پیرامون گرایش جوانان به الگوبرداری از شاخهای اسنگرامی و عوارض ناشی از اون داریم با هم صحبت میکنیم. بحث به جای خوبی رسید، بحث‌های مبنایی انجام شد، اما میخوایم در این لحظات باقی مانده از برنامه بریم سراغ این که خب آقای مؤذن چی کار میشه کرد؟ حالا این شاخهای اسنگرامی هستن، جوانان ما هم دسترسی دارن و انتخابی که جوانان میخوان بکنن رو یه قدری من فکر میکنم که خیلی خیلی بستگی به میزان سطح آگاهی و فرهنگ انتخابی که اونها دارن به هر حال بستگی خواهد داشت.
خدمتتون عرض کنم، پاسخ شما رو در دو قسمت میخوام خدمتتون بیان کنم. یکی این که یکی شناخت این شاخها خودش خیلی مهمه که ببینیم به چه علت این شاخها فعالیت میکنن، هدفشون از این فعالیتاشون چیه، چه چیزی رو در حقیقت دنبالش هستن. خود این بصیرته که به مخاطبمون بتونیم بدیم که آه مثلا این دنبال این است که خودشو معروف کنه، این دنبال این استش که مثلا عقده‌های درونیشو خالی بکنه. این خیلی کمک میکنه که افراد دنبال اینا نرن، یا حداقل هم برن به قول معروف با حالت آغوش باز نرن، با گارد بسته بدن طرفشون. یه بحث این هستش. یه بحث دیگه ای هم که هستش این هستش که بعد حالا در برابر این مواردی که این شاخ‌ها دارن و کارهایی که میکنن، ما چی کار کنیم که شاخ‌های مثبت، افراد مثبت ما ایجاد بکنیم که بتونیم از اونا پیگیری کنیم، اون الگوهای مناسب و معرفی کنیم که به قول معروف جوان‌ها به هر حال دنبال الگو هستن. الگوهای مناسبی که جایگزین اونا میشه چه شاخصه‌هایی داشته باشن که بتونیم از اونها تبعیت کنیم. من تو بحث علت که این شاخها در حقیقت فعالیت میکنن
خیلی
کوتاه خدمتون میگم.
بله.
یه علتش خدمتون عرض کنم که اینا دنبال کسب شهرت هستن. یه علت گروه دیگرشون دنبال درآمدزایی هستن. یه افراد دیگرشون عنصر گماشتن کاملن، یعنی معلوم دنبال این هست که یک قول معروف شبیخون فرهنگی، دنبال یه حرمت شکنی ها، تابو شکنی هایی بکنن. و اینا گروه های مختلفن، همشون قطعا یا این قسمت باشه یا ترکیبی از این هم باشه به نظرم امکانش هست. بیشترین بحثی که به نظرم هست اون اولی و دومیست، یعنی اون بحث شهرت گرایی و عقده های حقارت روانی که دارن بعضی اینا میخوان با این کار خودشون رو قابل دیدن کنن، یا دنبال درآمدزایی حالا مدل های مختلفه، یا از طریق قمار یا از طریق حالا تبلیغات، بحث های اینجوری هستش. علتی که اینها حالا فالو میشن توسط جوانان ما، باز اینا من چند تا قسمت کردم. یه عده دنبال تفریح و خندیدن و بقول معروف فضای دقیقت سرگرمی هستن، که خب این دو بحث سنت سرگرمی خب کاملا مطرح هست. یه علتی افراد دیگه دنبال این که آمال آرزوهای خاصی دارن، با دیدن اون آمال آرزوها از نظر روحی اقناع در حقیقت کاذب میشن با دیدن اون مواردی که حالا هستش، یا مثلا یا حرفی زده حالا حرمت شکنی میزنه یا چیزی میکنه، با اون کار با فالو کردن اون حرف یا لایک کردن اون احساس میکنن حرف خودشون زدن و یه اقناع در حقیقت کاذب میشن توی موضوع. یه علت هم هست، بحث افرادی هم هستن که دنبال تخلیه روانی خودشون هستن، حالا مثلا میتونن با اون پاسخ بدن، حالا ناسزایی به اون فرد بگن، یا مثلا بحث‌های مختلفی که تو اون هستش رو میتونن با تخلیه روانی خودشون تو اینجا ببینن. راهکار هم واسه که حالا خیلی سریع خدمتتون میگم، ما باید یه جاهایی باید مهندسی معکوس انجام بدیم، یعنی بیایم افراد حالا مناسبی که هستن میتونن برند بشن، میتونن شاخصهای موارد داشته باشن، ولی مهمترین بحثش این که محتوای مناسب اول ببینیم پیگیری بکنیم، به قول آقای دکتر مسلم استراتژی مناسب داشته باشیم، اصلا دنبال چی هستیم، چی رو میخوایم نهادینه بکنیم. خدمتتون عرض کنم که از محتواهای هوشمندانه و شجاعانه استفاده بکنیم، از افراد مناسب مثل فشن بلاگرها، فوتو بلاگرها، نور بلاگرها و بحث‌های مختلفی که هستش بتونیم ایده بگیریم. و بحث بعدیش این است که از خرد جمعی و مشارکت‌های اجتماعی تو این مباحث به شدت استفاده بکنیم تا بتونیم در حقیقت جایگزین بشیم و خب هم هزینه لازم داره و مهمتر از اون این که استراتژی داشته باشیم از کجا می‌خوایم به کجا برسیم با چه هدفی و چه محتوایی.
بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای دکتر موسویان خیلی کوتاه می‌خوام برامون بفرمایید که چطور میشه استراتژی داشت. ببخشید این سوالو می‌پرسم، اما انگار ظاهرا ما همه گره‌هامون برمیگرده به همون نداشتن استراتژی و اینکه باور بکنیم که هم خودمون میتونیم در داخل چیز مشابهی رو ایجاد بکنیم و همین که جوانان ما به ما اعتماد بکنن، اون رو انتخاب بکنن. حالا ما ایجاد کردیم، وقتی کسی نیاد انتخاب نکنه فایده ای نداره. کلا ما 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، من خواهش میکنم 1 دقیقه شما جمع بدید.
بله، همینجوری که شما گفتید اجازه بدید یه مثالی بزنم. کره جنوبی رو خیلی ها حیات خلوت امریکا میدونن،
بله.
ولی در 2016 به این نقطه رسید که 92% از شهرونداش رو آورد تو فضایی که خودش ساخته بودن و بدون اجبار، فقط با فرهنگ سازی. و به هر حال این نکته که یه جایی مثل کره جنوبی که انتظار داریم که الگو برداری از غرب بکنه، نه، شبکه‌های اجتماعی خاص خودش رو داره و به هر حال قول میده به مردمش که سرویس دولتی رو هر جایی که اونا هستن، هر زمانی که میخوان و هر نوع سرویسی رو ارائه بده. ما در اینجا فقط حرف میزنیم. بحث اساسی اولیه این هستش که زیر ساخت ها نمیتونن دگر ساخته باشند و ما روش مدیریت داشته باشیم. این امکان پذیر نیست. برای اینکه هر استراتژی ما داشته باشیم، این استراتژی میتونه به راحتی توسط دارنده بستر نقض بشه، بنابراین حاکمیت ما بلا اثر میشه. پس بنابراین اولین نقطه ایست که ما بایستی زیر ساخت خودمون رو ایجاد کنیم. دومین نقطه بحث اصلاح نظام آموزش پرورش است، یعنی بحث قبل از 7 سال و بعد از 7 سال تا 15 سال. زمانی که فرد تبعیت داره، بایستی هنجارسازی و فرهنگ سازی در اونجا صورت بگیره.
آگاه سازی باید اون لحظه اتفاق.
دقیقاً ما می‌بینیم که این اصلاً وجود نداره و اصولاً به هر حال شاید بایستی توانمند بشن کسانی که این وظیفه رو به عهده میگیرن.
من فکر میکنم آقای دکتر موسویان یه قدری، حالا با اینکه وزارت آموزش پرورش زحمات زیادی میکشن، اما یه قدری انگار ما هنوز پیش نرفتیم با اون در واقع مدرنیته خودمون و سنتی داریم یه قدری پیش میریم. آموزش همون هنوز همون آموزش های سنتی است و آگاه سازی نسبت به فضای مجازی اونجوری که باید اتفاق نیفتاده و امیدوار هستیم. حالا فرصت هم تموم شد، من دوست داشتم آقای نصاری هم چند کلمه صحبت بکنم، ولی خب به هر حال ظاهرا نمیشه. دوست داشتیم که، یعنی حرفمون اینه که مجلس شورای اسلامی هم امیدوار هستیم حمایت بکنه از اپلیکیشن های داخلی و از توانمندی های داخلی که تو این زمینه وجود داره و این حمایت یک حمایت همه جانبه باشه، همه دستگاه پای کار بیان که انشالله جوانان ما هم اعتماد بکنن به فضای داخلی و اون آگاه سازی که مد نظر شماها عزیزان هست و بیان شد انشالله اتفاق بیفته. خب فرصت ما تموم شد، امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با تشکر از همه عزیزان و کارشناسان محترم حاضر در استودیو و شما شنوندگان عزیز، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
خب امیدوارم مطالبی که در برنامه گفتگوی اجتماعی تقدیم شد مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. 9:25 دقیقه است. ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو همراه شما. شما دوستان عزیز و همراهان گرامی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی تلفن گوشی همراهتون نصب کنید. یکی از مزایای اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه به کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید.